با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان هستم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها با شما خواهیم بود، و اما به شما میگویم که در چهارمین روز حادثه مرگبار در بدخشان، گروه نجات امروز دو جسد از زیر آوار بیرون آورد. گزارش های دیگر هم در همین برنامه داریم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که وزیر خارجه بریتانیا میگوید روسیه تلاش میکند تا انتخابات ریاست جمهوری 25 می در اوکراین را مختل کند، و مقام های پاکستانی میگویند که یک محل تطبیق واکسین پولیو را در میدانهای هوایی بین المللی این کشور ایجاد میکنند. و اما پیش از همه خبرهای داخل افغانستان با احمد هنایش.
وزیر داخله افغانستان که در جلسه امروز مشران و جرگه فراخوانده شده بود، گفت به قماندان امنیه کابل دو هفته وقت میدهد که برای جلوگیری از موارد ناامنی اقدامات جدی را اتخاذ کند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در کمتر از دو ماه اول سال جاری میزان تلفات ناشی از حوادث طبیعی در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. و مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات نظامی از دو هفته گذشته بدین سو 32 تن از طالبان در ولسوالی گیلان این ولایت کشته شده اند. تفصیل اخبار. وزیر داخله افغانستان که در جلسه امروز مشران و جرگه فراخوانده شده بود، گفت با قماندان امنیه کابل دو هفته وقت می‌دهد که برای جلوگیری از موارد ناامنی اقدامات جدی را اتخاذ کند. در این جلسه عمر داودزی و حسام الدین حسام معاون ریاست امنیت ملی حضور یافته بودند. در جلسه امروز مشران و جرگه اکثر انتقادات متوجه این مسئولین بود که در این اواخر میزان ناامنی‌های ناشی از اختطاف افراد به شمول کابل در بسیاری از ولایت‌های کشور افزایش یافته است. وزیر داخل افغانستان هم بعضی از موارد ناامنی را تایید کرده و برای بهبود امنیت در مورد تدابیر لازم با سناتوران صحبت کرد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در کمتر از دو ماه اول سال جاری میزان تلفات ناشی از حوادث طبیعی در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. محمد الاسلم سیاس معاون این اداره امروز به رادیو آزادی گفت در 1.5 ماه گذشته 500 تن به اثر حوادث طبیعی جان دادند. به گفته منبع 300 تن از قربانیان حادثه ارگوی بدخشان نیز شامل این جان دادگان است. در این حال مقامات محلی ولایت بدخشان قربانیان حادثه ولسوالی ارگوی این ولایت را بیشتر از 2000 تن بیان میکنند. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات نظامی از هفته گذشته بدین سو 32 تن از طالبان در ولسوالی گیلان این ولایت کشته شدند. نظیف سلطانی سخنگوی لوای سوم قول اردوی تندر بر رادیو آزادی گفت این عملیات تا پاکسازی مخالفین مسلح دولت در ساحه ادامه خواهد داشت. به اساس یک خبر دیگر، حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی با مخالفین مسلح دولت 15 تن از طالبان کشته شده و 9 تن دیگر از آنان زخمی شدند. طالبان در مورد هر دو رویداد تبصره‌ای نکردند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز بر رسی شکایات ثبت شده در ولایت‌های شمال شرقی کشور را به صورت علنی آغاز کرد. عزیز الله آریافر کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت امروز بیش از 70 مورد شکایت رسیده از ولایت‌های بغلان، قندوز، تخار و بدخشان را بررسی می‌کنند. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در حضور نمایندگان کاندیدان بیش از 300 مورد شکایت را بررسی کرده است. به گفته مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج بررسی‌های شکایات را در هفته آینده به کمیسیون مستقل انتخابات خواهند فرستاد. و مقامات امنیتی ولایت میدان وردگ میگویند 3 تن از انجینران یک شرکت ساختمانی که از سوی طالبان ربوده شده بودند در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی آزاد شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردگ امروز به رادیو آزادی گفت انجینران 8 روز قبل در ولسوالی سیدآباد این ولایت ربوده شده بودند و اکنون بدون آسیب به خانه هایشان برگشتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستار فروغ به شما تقدیم میکند.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید که روسیه تلاش میکند تا انتخابات ریاست جمهوری 25 می در اوکراین را مختل کند. ویلیام هیک هنگام ورود به ویانا بعد از اشتراک در نشست شورای اروپایی در مورد اوکراین گفت که اوکراینی ها حق دارند گفت که اوکراینی ها حق دارند رئیس جمهور خود را از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و اندری دشچستیا سرپرست وزارت خارجه اوکراین نیز در این اجلاس اشتراک خواهند کرد. وزارت خارجه اتریش میگوید که قرار است وزیران خارجه روسیه و اوکراین با دیگر وزرای خارجه در یک ضیافت شام همچنان اشتراک نمایند. مسکو حکومت فعلی اوکراین را به رسمیت نمیشناسد. انتظار می‌رود که حدود 30 تن از وزیران خارجه کشورهای عضو شورای اروپایی در جلسه ویانا شرکت کنند. پارلمان اوکراین امروز یک اجلاس اضطراری را برای بحث روی افزایش بحران در شرق این کشور برگزار کرده است. ارسین آواکوف وزیر داخلی اوکراین میگوید که 30 تن از جنگجویان در جریان عملیات ضد جدایی طلبان روسیه در سلوویانسک شهر شرقی اوکراین کشته شدند. وی همچنان گفت که به روز دوشنبه 4 تن از نیروهای اوکراینی در درگیری در اطراف این شهر جان باختند. یک هلیکوپتر قوای اوکراین نیز از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه سقوط داده شده است. اردوی اوکراین برای واپسگیری ساختمان‌های دولتی و ادارات پلیس در مناطق شرق این کشور که از سوی قوای طرفدار روسیه تصرف شدند مبارزه می‌کنند. حکومت اوکراین در ایجاد بحران در شرق این کشور مسکو را متهم می‌کند. از سوی دیگر مسکو هشدار بحران بشری در شرق اوکراین را داده می‌گوید که مقام‌های کیف جنگ بر ضد باشندگان شرق اوکراین را آغاز کرده است. میدان هوایی شهر نارام دونتسک در شرق اوکراین یک روز پس از آن مسدود گردید که نیروهای امنیتی یک عملیات تهاجمی را علیه قوای طرفدار روسیه در شرق اوکراین را اندازی کردند. ادعای وارد شدن تلفات به هر دو طرف صورت گرفته است. در اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنت میدان هوایی دونتسک منتشر شد آمده است که نشست و برخاست طیارات بنابر دستور حکومت در این میدان هوایی به حال تعلیق درآورده شده است. حکومت اوکراین در مورد بسته شدن این میدان هوایی چیزی نگفته است. مقام‌های پاکستانی میگویند که محلات تطبیق واکسن پولیو را در میدان‌های هوایی بین‌المللی این کشور ایجاد می‌کنند. به گفته مقامات این اقدام پس از هشدار سازمان صحه جهان روی دست گرفته می شود. وزارت صحت عامه پاکستان گفته که مرکزهای تطبیق واکسین به مسافرین در میدانهای هوایی نقاط سرحدی و بنادر این کشور ایجاد خواهند شد. از میان 74 مورد واقعات پولیو یا فلج اطفال که سال جاری در جهان ثبت شده اند 59 مورد آن در پاکستان مشاهده شده است. سازمان صحه جهان دیروز گفت که شیوع پولیو به کار و تلاش‌های 30 ساله در مورد محو این بیماری صدمه وارد خواهد کرد. این سازمان به طور مشخص در مورد شیوع پولیو حداقل در 10 کشور در آسیا و آفریقا و شرق میانه ابراز نگرانی کرده است. و در حالی که مذاکره کننده های ایرانی با قدرت های جهان در تلاش برای رسیدن به یک توافق پایدار روی برنامه اتمی ایران ملاقات میکنند، تهران امروز یک نمایشگاه تیل و گاز طبیعی را رو اندازی کرده است. نمایندگان بیش از 600 شرکت خارجی در این نمایشگاه اشتراک دارند. هدف این شرکت ها این است تا در صورت دور شدن تحریم های بین المللی بر ایران به فعالیت در عرصه گاز برگردند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 و در ادامه این برنامه میشنوید که در چهارمین روز حادثه مرگبار در بدخشان گروه نجات امروز دو جسد را از زیر آوار بیرون آورد.
عملیات جستجو جریان داره. امروز یک دو تا جسد هم برآمده و با شرایط اسلامی دفن شدن. مردم جنازه شخاندن و او هم جریان دارم.
گروه های فعال از سراسر افغانستان به بدخشان کمک های بشری می فرستن. در موج از انتقادها امروز شکایت های انتخاباتی 4 ولایت شمال شرقی افغانستان بررسی شدن. و در همین برنامه با بانوی آشنا می شنویم که 10 سال است در مزار شریف تکسیرانی می کند.
پول نداشتم، یک توت زمینی که در میراث پدری بود به من رسیده بود، من از روی مجبوریت را سودا کردم یک موتر گرفتم که از طریق همی یک آید روزمره به دستم بیا. یک
با عرض سلام دوباره میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. در چهارمین روز حادثه مرگبار در ولایت بدخشان، امروز گروه نجات دو جسد را از زیر آوار بیرون آورد. باشنده های روستای آبباری هنوز هم در زیر آوار عزیزان خود را جستجو میکنند. هرچند حکومت افغانستان یک بار از پایان عملیات جستجو خبر داد، اما سپس در اثر پافشاری مردم عملیات جستجو در این محل از سر گرفته شد. روز جمعه در نتیجه لغزش زمین در روستای آبباری که بدخشان، صدها تن کشته و صدها تن دیگر زیر آوار شدند. فرشته نگاه از تازه ترین ها در روستای آبباری میگوید.
با گذشت 4 روز هنوز هم باشندگان قریه آبباری که ولسوالی یارگوی بدخشان در جستجوی صدها تنی اند که روز جمعه گذشته در اثر لغزش زمین زیر گل خاک شدند. مقام های حکومتی در محل میگویند بنابر خواست باشندگان آبباری تا هنوز هم عملیات جستجو در محل رویداد ادامه دارد. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
عملیات جستجو جریان داره، امروز یک دو تا جسد هم برآمده و با شرایط اسلامی دفن شدن، مردم جنازه شخاندن و او هم جریان داره.
اما فهیم عابد خبرنگار آژانس دولتی ترکیه که از محل حادثه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت باشندگان محل خودشان برای دریافت عزیزان گم شده خود دست به کار شده و از عملیات جستجوی مقام ها در محل خبر نیست.
از طرف دولت متوقف است. دولت تنها یک روز بعد از حادثه، یعنی روز شنبه، عملیات ادامه داد، بعد از اون متوقف ساخت. اما مردم از همون روز اول تا حالی با امکانات خودشان عملیات جستجو را ادامه میتن، یعنی با بیل و کلنگ امو خانه هایی که بالاش خاک آمدن خاک پوسو میکنن و در جستجوی عزیزانشان هستن.
در قریه آبباری که ولسوالی آرگوی ولایت بدخشان روز جمعه 12 ماه سر به علت بارندگی پیهم یک تپه خاکی لغزش نمود که در اثر آن بیش از 300 خانه زیر گل خاک شدند. در مورد تعداد دقیق تلفات حادثه بدخشان گزارش های زده نقیص وجود دارند. مقامات در کابل میگویند در این رویداد بیش از 300 نفر کشته شدند، اما مقامات محلی از تلف شدن بیش از 2000 نفر سخن میگویند. یکی از باشندگان این قریه در مورد عزیزان از دست دادهش میگوید:
با جمله 15 نفر در نفر کابل رفته بود، باقی مانده دیگه باقی مانده زیر خاک است. خب اینجا بچه همه ما 8 نفر به جزیر خاک است، 15-16 نفر اینو جزیر خاک است.
اگر از یک سو باشندگان قریه آبباری که ولسوالی آرگوی ولایت بدخشان از دست دادن عزیزانشان را ماتم گرفتند، از سوی دیگر وضعیت بازماندگانی که به کمک های عاجل نیاز دارند آنها را نگران ساخته است. یک تن از این باشندگان:
امروز روز سوم است که هیچ از ماتم زدگان ما یک بیسکوت داده نشده. طفل ها در حالت مرگ قرار دارد، صدا طفل مریض در بستر است، صدا زن ها در مریض با بستر است، با درد ما هیچ کس هم دردی نمی کند.
فهیم عابد خبرنگار آژانس دولتی ترکیه کمک های توزیع شده را کمک های اساسی نمی خواند.
حالا مردم با بستر چیزا ضرورت داره، مثلا آب کافی آشامیدنی وجود نداره، امی آبای معدنی بوتلی است که کسی کمک میکنه میاره و کافی نیست برای هر کس. غذا مثلا دیروز برای اولین بار از طرف دولت غذای آماده برای از او توزیع شد، اما او هم یعنی کافی نبود و مردم، من با کسای گپ زدم که گفتن که بعد از 3 روز برای اولین بار غذا میخوا و تا هنوز بسکیت خوردن و آب خوردن. وضعیت شدید جدی است و او مردم با کمک اساسی ضرورت دارند. مثلا خیمه ها برشان توزیع شده، برای یک تعداد هنوز هم خیمه ندارند. دیگه مثلا برشان آرد دادن، گندم دادن، اما اون مردم دیگه کاسه ندارند.
لغزش زمین در بدخشان نه تنها جان صدها تن را گرفت، بلکه حدود 700 خانواده را بی خانه نیز ساخت که تعداد این افراد به قریه های همجوار پناه بردند و تعداد هم در زیر خیمه ها بسر می برند.
در گزارش از فرشته نگاه شنیدید که بازمانده های رویداد لغزش زمین در روستای آبباری که ولایت بدخشان به کمک های عاجل نیاز جدی دارند. اما پروسه کمک رسانی به مردم و جستجوی افراد زیر آوار شده چگونه به پیش می رود؟ این سوال را فرشته نگاه در مصاحبه ای از گل محمد بیدار معاون والی بدخشان پرسیده است.
عملیات جستجو جریان داره، امروز یک دو تا جسد هم برآمده و با شرایط اسلامی دفن شدن، مردم جنازه شخاندن و او هم جریان داره. برای
ما که مردم محل و همراه خبرنگارای موجود که دوجه گپ زدیم و میگن عملیات جستجو از طرف حکومت نیست، خود مردم به واسه توان خود میپالن.
نه نه مردم مصروف کمک ها هستن. ما مردی کارار از بازار آزاد گرفتیم، 100 نفر از بابیل و کلن ما اونا رو باش میتونم و وسایل و ماشینری دو جا رفته نمیتونم.
شما چی فکر میکنین با نبود وسایل و ماشینری 100 مزدور میتونه که جسد او قدر نفر را زیر خاک مانده بابیل و کلن بکشن؟
اصلا این 70 متر که زخامت داره ای خاک به شکی نیست که با دست و کلن نمیشه، اما حدود 80% مردم راضی به این هستن که ایره یک قبر دست جمعی اعلان میکنیم و یک بعضی که 20-300 مردم شلا به این هستن که ما اصفاد خدا میکشم. ما بخاطری اما 20-300 نفر مزدور را به کار انداختیم، کوشش خدا میکنه تا جایی که زور ما برسن میکشم. در غیر از اون مردم راضی هستن، جامعه ما مذهبی است، مسلمان است، میپذیره در میده ممکن من حیث یک گور دست جمعی دانم.
خطر سرازیر شدن سیلاب هم است. آیا ای 100 مزدور میتونه که در وقت کم ای اجساد از زیر خاک بکشه و چند روز دوام خواهد کرد؟
نه، موضوع سیلاب هم اونجا هستن. ما انجینرهای تخنیکی رو روان کردیم، اونا سروی و دیزاین کرده، زیر کار هستی. آب اونا رو توسط یک پایپ که بیشتر از 10 اینچ قطر داشته باشه به شکل تدریجی آبشان رو میکشیم. آبشانه که بکشه اینشالا دیگه کدوم گپی نمیشه. و مشکل دومی که وجود داره امکان لرزیدن کوه باقی مانده هم هستن، اونجا کار کردن مردم بیشتر مشکل هم هست. امیرم کس تضمین کرده نمیتونم. او امو گروپ تخنیکی که در او جیولوژیست هم هستن اونا کار خودا میکنه که یک راه حل بخاطر وقایه لغزاندن کوی به دفعه دوم جلوگیری شده و یک سنجش کنه و فکر بسته.
گل محمد بیدار معاون والی بدخشان با رادیو آزادی صحبت میکرد. مردم در سراسر افغانستان تلاش دارند تا به آسیب دیده های روستای آب‌بایی که بدخشان کمک های بشری برسانند. گروه های فعال در جنوب، شرق، غرب، شمال و مرکز افغانستان پول جمع‌آوری میکنند تا به آسیب دیده های بدخشان کمک کنند. یکی از این گروه ها به رهبری والی بغلان راهی بدخشان شده است. در گزارش بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان میشنوید که این گروه به ارزش 14,000 دلار آمریکایی مواد مورد نیاز آسیب دیده ها را خریداری کرده و با خود به بدخشان برده است.
محمود حقمل سخنگوی والی بغلان به رادیو آزادی گفت کمپین وسیع برای جمع‌آوری اعانه به این آسیب دیدگان آغاز شده و به زودی کمک های جمع‌آوری شده بعدی هم به این مردم خواهد رسید.
والی ولایت بغلان به بدخشان رفتن و تعداد از مردم ولایت بغلان 14,000 دلار آمریکایی را یا مواد غذایی و غیر غذایی خریدن کردن که مقام ولایت هم در اینجا حصه گرفتن. این مواد به طرف بدخشان انتقال دادن. کارمندان مقام ولایت بغلان یک روزه ماششان را به خاطر آسیب دیدگان این حادثه تخصیص دادن و همچنان مسئولین ادارات بغلان و همچنان مردم خیر ولایت بغلان ما دعوت میکنیم که نسبت به این حادثه یا چی سهم میگیرن.
در ولایت بغلان که در هر ماه تو مکان آن سخن از غم شریکی مردم به فاجعه بدخشان شنیده می شود، مردم زیادی حاضر به همدردی به آسیب دیدگان آن هستند، اما اینکه چگونه کمک ها را جمع آوری و آن را به مستحقین آن برسانند تصامیمی را در زمینه اتخاذ نمودند. حبیب رحمان شیرزی رئیس کمیته اجرایی شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت بغلان می گوید اعانه در حال جمع آوری است و سعی می گردد تا به زودی آن را به مستحقینش در بدخشان برسانند.
مردم ولایت بغلان و نهادهای جامعه مدنی خود شریک غم، اندوه و مردم ولایت بدخشان می دانند و به همین دلیل نهادهای جامعه مدنی مشترکاً با اصناف شهر و طبقه از تجارت اتحادی تجاران ولایت بغلان امروز قرار است که خیمه های در داخل شهر در نقاطی که مورد نظر است در اونجا افراز شود و یک تیم جمع‌آوری پول ها هم ترتیب و تنظیم شده و اینا امروز اینا مبرن و کمک هایی که صورت میگیره برای این مردم جمع‌آوری میکنن.
در لغزش کوهی بر سر قریه باریک آبی ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان که چند روز قبل رخ داد، صدها تن هلاک و هزاران فامیل هم بیجا شدند. دولت افغانستان، کشورهای منطقه و جهان، مؤسسات امدادی و شخصیت‌های خیر زیادی ضمن ابراز همدردی کمک‌های بشری را به این آسیب دیدگان کرده و یا هم وعده همکاری با ایشان را دادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در نتیجه لغزش زمین روز جمعه در روستای آباری که بدخشان صدها تن کشته و صدها تن دیگر در زیر آوار شدند. همین موضوع در رسانه‌های چاپ امروز کابل هم به طور گسترده انعکاس یافته. سحر لوال شماره از این نشریه‌ها را ورق می‌زند.
بیشتر مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل به مسئله کمک رسانی به آسیب دیدگان حادثه لغزش زمین در آب باریک ولسوالی ارگوی بدخشان اختصاص یافتند. روزنامه محور در صفحه اولش نوشته است که هفتن از زیر آوار این حادثه زنده بیرون آورده شدند. در ادامه آمده است که شاولی والله عدیب والی بدخشان نیز این خبر را تایید کرده است. در مطلب آمده مردم از این که حکومت این محل را قبرستان اعلام کرده بسیار متاثر هستند. در سرمقاله روزنامه محور آمده که مقامات به خاطر رفع مسئولیتشان این محل را قبرستان نام گذاشتند. روزنامه سرنوشت هم زیر عنوان مسئولیت ملی و غم‌انگیز بدخشان مطلبی را به نشر رسانیده است. در این مطلب آمده که هر کس باید به آسیب دیدگان بدخشان کمک کند زیرا آنها نیازمند کمکند. به نوشته نویسنده مطلب هیچ کس نباید مسئولیتش را در قبال همکاری با مردم ولسوالی ارگوی بدخشان فراموش کند. روزنامه آرمان ملی فیصله شورای وزیران را به نشر رسانیده که به اساس آن به آسیب دیدگان ولایت بدخشان کمک نقدی صورت می‌گیرد. در این مطلب به نقل از مقامات وزارت مالیه افغانستان آمده است که رئیس جمهور، معاونین وی، دفتر رئیس جمهور و اعضای کابینه بخش از معاشاتشان را برای کمک به آسیب دیدگان حادثه بدخشان اختصاص دادند. روزنامه دولتی هواد به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است برای موثریت بیشتر کمک ها به آسیب دیدگان حادثه آب باریک بدخشان باید کمک ها به گونه منظم صورت بگیرند. در ادامه آمده که رئیس جمهور کرزی در دیدار با نماینده خاص سازمان ملل متحد گفته است که کمک های بین المللی با این مصیبت زدگان باید در هماهنگی با حکومت افغانستان انجام شوند. هواد در یک مطلب دیگر نوشته است که هند مبلغ $1,000,000 کمک را با آسیب دیدگان بدخشان تعهد کرده است. در ادامه آمده که این مطلب را منموهن سنگ در صحبت تلفنی با رئیس جمهور کرزی ابراز داشته است. و روزنامه ویسا نوشته که دو کمیته به هدف تنظیم کمک ها با آسیب دیدگان ولایت بدخشان از سوی شورای وزیران موظف ساخته شدند. در این مطلب همچنان نوشته شده که وزارت مالیه افغانستان به هدف تنظیم و انسجام بهتر کمک های ملی و بین المللی با آسیب دیدگان ولسوالی ارگوی بدخشان حساب بانکی خاص ایجاد کرده است. ویسا در مطلب نوشته است که مردم ولسوالی ارگوی بدخشان به کمک های بشری نیازمندند و این مسئولیت هر فرد است تا به آنان کمک کند.
سحر لیوال نشریه چاپ امروز کابل را ورق می زد که اکثر مطالب آنها هم به رویداد روز جمعه یعنی لغزش زمین در روستای آب باریک ولایت بدخشان اختصاص یافته بود که در نتیجه این رویداد صدها تن کشته و صدها تن دیگر زیر آوار شدند. اما حالا شنونده های رادیو آزادی از نقاط دیگر بدخشان با ما در تماس شدند و از خطر تکرار چنین یک حادثه سخن می گویند. پیام عبدالجلیل را می شنویم که از ولسوالی درایم در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته است.
سلام علیکم. عبدالجلیل هستم از ولسوالی درایم شهر سعادت مربوط به فیروزآباد. تقریبا 60 خانه در موقعیت قرار داریم که از اثر لغزش کوه در خطر قرار داریم. برای شما معلوم است که در قریه آزباری که ولسوالی ارگو حادثاتی رخ داد و همچنان در ولایت بدخشان در مناطق مختلف حادثه رخ داد. ما چندین مرحله از طرف نمایندگان خود به ولسوالی ولایت حتی ریاست اداری ولایت بدخشان پیشنهادات نمودیم. هیچ کدام عکس‌العمل یا کدام کمک در برای ما مردم بیچاره صورت نگرفت. لذا این پیام را چندین بار مکرران را پخش نمایید تا اینکه صدای ما به گوش مسئولین برسد و به مشکلات ما رسیدگی نماید.
اگر شما هم چنین تهدید را مشاهده میکنین لطفاً در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام بگذارین و با هم و ما هم با نشر آن تلاش میکنیم تا صدایتان را به گوش مسئولین برسانیم و تا حد امکان از وقوع یک تراژدی دیگر جلوگیری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07084620. تکرار شماره 07084620. چشم برای پیام های شما هستیم. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیسته که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. تا لحظات بعد میشنوید که در موج از انتقادها امروز شکایت های انتخاباتی 4 ولایت شمال شرقی افغانستان بررسی شدن. اما حالا با بانوی آشنا میشنویم که آشنا می‌شویم که 10 سال از در مزار شریف تکسیرانی میکند. این بانو سارا نام دارد و مادر 2 فرزند است. شوهرش زنده نیست، برادرش معتاد است و به همین دلیل سارا ناناور خانواده خود و خانواده برادر خود است. خبرنگار رادیو آزادی مجیب رحمان حبیب زای در مزار شریف با این بانو صحبت کرده و درباره زندگی او گزارش دارد به این شرح.
سارا مادر 2 فرزند یتیم است. او 45 سال عمر دارد و استاد یکی از مکاتب در شهر مزار شریف است. سارا بیوزن 45 سال است که نصف روز در مکتب مولانا جلال الدین مزار شریف با شاگردان صنوف 10 و 11 مضمون تاریخ و جغرافیا تدریس می کند، اما نصف دیگر روز را سرگرمی تکسیرانی و دریافت اندک پول جهت نفقه به 8 طفل خانواده با شمول مادر معیوبش می باشد.
ما در خانواده 8 نفر هستیم. یک مادر ما مسکت ما 9 نفر. مادر ما بیچاره معیوب است. ورا دین روز زیدادی بردم خانی بیادرم. ما دو تا است به حساب 8 تا کتم، دو تا اوستا 6 تا بیادرم را بچیش است کو معتاد است مصرف و کلکش به دوش بسته. چطور کنیم آبروی عزت است؟
سارا را با لباس های کهنه و چادر رنگه در حالی که در اثر گرمی زیاد عرق از صورتش پایین می ریخت و بر جلو موتر کرولا نشسته بود در قسمت غربی روضه شریف دیدم. از این خانم تکسیران تقاضای مصاحبه کردم که با پیشانی باز و اخلاق خوش درخواستم را پذیرفت و گفت از مدت 10 سال می شود در شهر مزار شریف تاکسی می راند. او گفت که شوهرش نیز تاکسیران بود و در مسیر راه فاریاب بلخ توسط افراد مسلح ناشناست که وی آن را طالبان خطاب می کند سالهای قبل کشته شده است. و این میگوید برای مبارزه با فقر در خانوادهش و دریافت لقمنان حلال رو به تکسیرانی آورده است و در 5 سال نخست کارش با مشکلات زیاد مواجه بود، اما اکنون در کنار این که خودش با هیچ مشکل مواجه نیست بلکه بیشتر از 10 شاگرد در قسمت موترانی نیز تربیه کرده است. سارا تنها تاکسی نمیراند و نه هم تنها مصروف شغل تدریس میباشد، بلکه در کنار این همه برای پیشبرد موفقانه زندگی و مبارزه با مشکلات موجود اقتصادی در فامیلش زنبورداری عسل نیز میکند و در داخل منزلش فرم کوچکی از نگهداری زنبور عسل نیز ایجاد کرده است.
امی دریوری را که به دست آوردم، امی بخش زنبورداری را به دست آوردم، بسیار به مشکلات بود. جدا دست من نیست، پول نداشتم. یک توت زمینی که در میراث پدری بود به من رسیده بود، او را به حساب آیندی ما مانده بودم. از روی مجبوریت را سودا کردم، یک موتر گرفتم که از طریق امی اگاید روزمره به دست من بیا یک گذران خود دیر.
سارا میگوید که 10 سال میشود تاکسیرانی میکند و تا اکنون 14 موتر خرید و فروش کرده است و یفزود آیدی که از تاکسیرانی به دست می آورم برای خانواده هم کافی نمی باشد و به همین منظور خرید و فروش موتر نیز می کنم، با تفاوت خیلی اندک، البته 50 و یا هم 100 دلار آمریکایی مفاد. از وای پرسیدم که آیا موتر را خودش خریداری می کند و یا هم کسی دیگری. در پاسخ به سوالم چون این گفت:
14 موتر تبادله کردم، مگم از هر کدامش 50 دلار 100 دلار باقی مانده و هم در مصرف کنم. همین موتر 5200 گرفتم. موتر خوب شاسه آمریکایی است، دو ایربگ است، ماشین هفتی است، تایرش هم ثابت است. امیر اگر خریدار پیدا شوه اول 5500 میگم. باز جور اومد دارم میگم خیر است، میگم به خاطر که اینقدر من نگاه کردم یا جور کردم 100 دلار اضافه بدیم میگم.
سارا در مورد به خانم هایی که میخواهند موتر برانند و سوی فامیل برایشان اجازه دادن میشود میگه:
یک مریض است، یک خانه در میگیره، یک سوختگی میشه، همین دختر خانم سرم جلا و پیش نمیره تا شفاخانه انتقال بده. به دین اسلام ای آرام نیست. به دین اسلام نگفته که دریوری آرام است، قطعا کافر است.
از سارا در مورد به عزت مردم اجتماع در مقابل با کار وی پرسیدم، او این گونه جواب داد:
برخورد بعد مردم زیاد مواجه شدیم. سابق مردم حتی تعقیب میکرد موتر ما را تا یک سی میرسان، اذیت زیاد میکرد. باز هم همین مشکلات در خود میگرفتم، باز هم بیرون میبرامدیم، تکسیرانی میکردیم. مردم زیاد برخوردا کردن و اشترنگا زدد سر ما که موترش چپه شوا یا چی شوا، باز هم بیتفاوت گرفتیم. بالاخره مردم کتما عمق شد، تقریبا 10 سال شد. حالا در بین مردم بسیار محبوبیت دارم، کلگی مردم احترام میکنه، عادی شده، کلگی علاقه پیدا کرده. خانم ها میاین بر ما موتر یاد بید. تقریبا 15 نفر دریور ساختیم ما.
قابل یادآوری است که بهبود امنیت و شرایط بهتری زندگی در ولایت بلخ باعث شده که خانم‌های زیاد مصروف رانندگی موتر شوند و مدیریت ترافیک بلخ برایشان جواز رانندگی بدهد. با گفته حسین صفا، مدیر عمومی ترافیک در بلخ، که در جریان یک سال گذشته به بیش از 40 تن خانم جواز رانندگی توزیع کرده است، با گفته وی که تامین امنیت در بلخ زمینه خوب رانندگی را به خانم‌ها مساعد ساخته است. فرهنگ رانندگی موتر تا هنوز در سایر نقاط کشور همگانی نشده و هنوز هم مخالفت‌های در مقابل به این کار زنان در جامعه وجود دارد. اما سارا با هر نوع ضدیت در مقابل به این کار زنان مخالفت نشان می‌دهد. با نقل از آگاهان که شمار زیادی از این خانم‌ها در هنگام رانندگی موتر مورد اذیت افراد اجتماعی نیست قرار می‌گیرند و این مسئله نیز باعث دل سرد شدن آنان بر رانندگی شده و تأثیر منفی اجتماعی در مقابل به این قشر جامعه می‌گذارد. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با ستار فروغ.
مقام های امنیتی در ولایت میدان وردک از رهایی 3 تن از انجینیران یک شرکت ساختمانی از چنگ طالبان خبر می دهند. آنها 8 روز پیش در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک ناپدید شده بودند. اعضای مشران و جرگه افغانستان در اجلاس امروز این جرگه از وزیر داخله خواستند که اقدامات بیشتری را باید در راستای تامین امنیت شهر کابل روی دست بگیرد. محمد عمر داودزی امروز به جلسه عمومی مشران و جرگه فراخوانده شده بود. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز بررسی شکایات ثبت شده در ولایت‌های شمال شرقی این کشور را به صورت علنی آغاز کرد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که محلات تطبیق واکسن پولیو را در میدان‌های هوایی بین‌المللی این کشور ایجاد می‌کنند. به گفته مقامات، این اقدام پس از آن روی دست گرفته می‌شود که سازمان صحی جهان هشدار داده که پولیو به یک مسئله عاجل صحی مبدل شده است. وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید که روسیه تلاش می‌کند تا انتخابات ریاست جمهوری 25 می در اوکراین را مختل کند. پارلمان اوکراین امروز یک اجلاس اضطراری را برای بحث روی افزایش بحران در شرق این کشور برگزار کرده است. و عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین اردوی مصر که نامزد پیشتاز ریاست جمهوری این کشور به نظر می رسد می گوید در صورت پیروزی در انتخابات حزب اخوان المسلمین در جریان زمامداری او وجود نخواهد داشت.
تفصیل این همه خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. تا لحظات بعد در برنامه ورزش از میدانهای داغ ورزشی این هفته با شما خواهیم گفت و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه آماده پخش است. اما حالا از رویدادهای مربوط به انتخابات. کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در چهارمین جلسه علنی شکایات انتخاباتی از 4 ولایت شمال شرقی افغانستان را بررسی کرد. در جریان این جلسه نماینده های شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ادعا کردند که کمیسیون شکایات به شکایات های آنها به درستی رسیدگی نکرده است. اما پاسخ کمیسیون شکایات به این انتقادها چیست؟ از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
برخی از نماینده های نامزدان ریاست جمهوری از نحوه رسیدگی به شکایاتشان از سوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان انتقاد می نمایند. آنان می گویند که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان و دفاتر آنها در ولایات در رابطه با بررسی شکایات متفاوت برخورد می نمایند. نماینده های نامزدان ریاست جمهوری این سخنان را بروز سه‌شنبه در چهارمین نشست علنی رسیدگی به شکایات انتخاباتی بیان کردند. زلگه سجاد نماینده دکتر عبدالله و انجینیر تاشی نماینده اشرف غنی احمدزی در این مورد گفتند.
ما ظرف 24 ساعت شکایت خود را ثبت کردیم. در حالی که او روز مسئول محترم حقوقی کمیسیون گفت که هیچ نوع شکایت در این تیم دکتر اشرف غنی ثبت نشده. در حالی که ما خودم شکایت ثبت کردیم.
چرا بین شکایت یک نوع تفکیک نشده؟ به این معنی که شکایتی که آمده کمیسیون شکایت انتخاباتی بدون سند و چی دلیلی در موارد خاص امر به تفتیش و قرنطین شده، اما عین شکایت از یک آدرس دیگه به شکایت پرداخته نشده.
آنها همچنان گفتند شکایاتی که علیه آنها در کمیسیون به ثبت رسیده است، همه آنها بدون اسناد و شواهد می باشد. بیش از 70 شکایت از ولایات شمال شرقی که شامل تخار، بغلان، بدخشان، قندوز می باشد، در چهارمین نشست علنی مورد بررسی قرار گرفت. مسئولان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گویند که این شکایات علیه تمام نامزدان ریاست جمهوری به ثبت رسیده است. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفته است که نتایج بررسی نشست های علنی هفته آینده به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور فرستاده خواهد شد. در این حال رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که این کمیسیون به تمام شکایاتی که در این اداره به ثبت رسیده به گونه یکسان رسیدگی می کند. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون در این مورد بیشتر گفت.
برخی از نامزدان میگویند که به گونه درست شکایات آنها بررسی نگردیده است. این یک سخن بجا نیست. تیم دکتر عبدالله که این اداره را مینماید، روز گذشته در ولایت غور تمام شکایات آنها مورد بررسی قرار گرفت. در جاهای دیگر نیز برای صندوق‌هایی که علیه آن شکایت صورت گرفته بود، کمیسیون شکایات انتخاباتی حکم عدم سمع را در آنجا صادر کرده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در جریان 4 نشست علنی بیش از 400 مورد شکایت را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس معلومات مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، آنان در این جلساتشان بیش از 2000 مورد شکایت انتخاباتی را به طور علنی مورد بررسی قرار خواهند داد.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و حالا همکارم رویدادهای اقتصادی را مرور میکند.
با عرض سلام، اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات وزارت امور زنان میگویند که از 8 سال بدین سو حدود 6000 خانم را خودکفا ساختند. خانم کریمه سالک رئیس امور زنان ولایت کابل بر رادیو آزادی گفت از 8 سال بدین سو ریاست امور زنان کابل به همکاری مؤسسه هندی به نام سوا حدود 6000 زن را در عرصه پروسس مواد غذایی و صنایع دستی آموزش دادند. از سوی دیگر وزارت امور زنان در این اواخر چند پروسه مشابه را در شهرهای مزار، بغلان و دیگر شهرها انداختند. خانم سالک خودکفایی این خانم ها را یک گام مثبت در عرصه صادرات و تولیدات افغانی خواند. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان آیسا میگوید فابریکه هایی که در پارک های صنعتی غیر فعالند از پارک های صنعتی بیرون خواهد شد. روح الله احمدزی مسئول روابط عامه این اداره به رادیو آزادی گفت این زمین ها برای فابریکه ها و سرمایه گذاران داده خواهد شد که در حال حاضر فابریکه های تولیدیشان فعال هستند. آقای احمدزی افزود به فابریکه هایی که غیر فعالند مهلت داده شده تا فعالیت خود را آغاز نمایند. در غیر آن جواز کار این فابریکه ها از سوی این اداره لغو خواهد شد. و این هم نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز شهر کابل. فی بوجی آرد 14 سره 1350 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، فی بوجی بوره 50 کیلویی 1550 افغانی، فی کیلو گاز مایع 53 افغانی، فی لیتر تیل پترول 57 افغانی و فی لیتر تیل دیزل 57 افغانی. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 30 پول، 1 یورو 79 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 577 افغانی. با تشکر، پایان اخبار اقتصادی.
احسان الله اشرت تازه ترین خبرهای اقتصادی را داشت و حالا هم برنامه های هفتوار رادیو آزادی. نخست در برنامه ورزش احمد جوبین احمدی با شماست و بدون بالیان هم برنامه آشیانه خواهد آمد.
سلام، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. با امیدین که صحتمند و تندرست باشید. در برنامه این هفته ورزش دکتر محمد یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال افغانستان را با خود داریم که در مورد بازی ها و دستاورت های اخیر تیم های ملی والیبال افغانستان بحث های خواهیم داشت. قبل از همه خبرهای ورزش را از فخرالدین حامد بشنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات لیگ برتر آسیا تا حال با 3 پیروزی و 1 باخت به همراه بوده است. در بازی با عمان که بر روز دوشنبه برگزار شد، افغانستان به 186 رنز تعیین شده عمان رسید و این بازی را برنده شد. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که افغانستان در یک بازی بر روز یکشنبه از سوی مالزی شکست خورده است، اما قبلا افغانستان تیم‌های هنگ کنگ و امارات متحده عربی را شکست داده است. بازی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و تاجکستان با برد تاجکستان به پایان رسید. این بازی که در شهر دوشنبه تاجکستان برگزار شده بود، در دقایق آغاز آن تاجکستان توانست یک گل به نفع تیمش به ثمر برساند. این بازی در ادامه اتخاذ آمادگی‌ها برای مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار شده بود. محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان با برگزاری این مسابقات برای بازی‌های چلنج کپ آسیا که تا یک ماه دیگر برگزار می شود آمادگی می گیرد. مسابقات تیم ملی مویتای افغانستان در مسابقات جهانی این رشته در مالزیا با یک پیروزی ادامه دارد. رامین سالک سخنگوی کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت جاوید حسینی اولین ورزشکار افغان است که با شکست حریف فنلندیش به مرحله دوم این مسابقات راه پیدا کرده است. با گفته سالک در ادامه این رقابت‌ها، ابراهیم ایدری و اسلام الدین ورزشکاران دیگر افغان مقابل حریفان پرتغالی و تایوانیشان داخل میدان رقابت می‌شوند. این مسابقات بر روز شنبه با میزبانی مالزی آغاز شده و در روز ادامه می‌یابد. فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی این رشته خبر می‌دهد. فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاورلفتینگ با رادیو آزادی گفت که این مسابقات بر روز دوشنبه با حضور 100 ورزشکار از کلب‌های مختلف برگزار گردیده است. با گفته صدیقی این مسابقات برای 3 روز ادامه دارد. و فاینل لیگ برتر فوتبال اروپا تا 2 هفته دیگر در لیسبون برگزار می شود. این بازی میان تیم‌های رئال مادرید و اتلتیکو مادرید برگزار می شود. به نقل از سایت اینترنتی یوفا، در دومین بازی نیمه نهایی این مسابقات اتلتیکو مادرید 1-3 چلسی را شکست داد و به فاینال راه یافت، در حالی که در بازی نیمه نهایی اول بایرن مونیخ 0-4 از سوی رئال مادرید شکست خورده بود.
دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز گفتم، در برنامه این هفته دکتر محمد یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال افغانستان با ماست. تشکر از شما، خوش آمدین آقای پوپلزی.
تشکر، زنده باشین و سلام به تمام شنوندای عزیز رادیو آزادی.
اخیراً افغانستان میزبان مسابقات تحت نام جام دوستی در افغانستان بود. این مسابقات چگونه ارزیابی کردین و نتایج مثبتی که این مسابقات در قبال داشت چقدر میتونه به امتیازات مثبت افغانستان بیفزایه؟
تشکر. اولتر از همه خود تبریک میگم به تمام هموطنان عزیز خود. کامیابی تیم ملی والیبال افغانستان که جام دوستی افغانستان تاجکستان از آن خود ساخته امسال. مسابقات دوستانه بین کشورها واقعا بسیار رول مهم خود داره، نه تنها از لازی که یک رشته ورزشی بسیار رشد میده، بلکه برای هموطنان عزیز یک تفریح سالم را مهیا میسازه و در ضمن شام میتونه کشورهایی که در افغانستان دعوت میشه از کلتور و عنعنات از مهمان‌نوازی افغانا واقف میشن و تبادله فرهنگ و افکار ورزشکارا میشن.
افغانستان قبلا هم میزبان مسابقات خارجی در افغانستان بوده، این بار هم بود و در آینده هم خواهد بود. هدف از این میزبانی های پای هم چیست؟ چی برنامه های تازه دارین؟
دعوت از تیمای خارجی بسیار رول مهم خود داره. به جای اینکه تیم ملی افغانستان به خارج بره، بهتر از تیمای ملی به افغانستان دعوت صورت بگیره. یک از لازم تجارب یا تجربه پیدا کردن در بخش مدیریتی فدراسیون میباشه، افزوده میشه و در ضمن شام بیننده میتونن، ورزشکارا میتونن ببینن و از تکنیکا و تاکتیکای نو والیبال رای خارجی در افغانستان مستفید شون. و در ضمن شام ما امکانات ازیره داریم که مهمان کنیم تیمای ملی را و در افغانستان مسابقات بین ملی را دایر کنیم. ای از ابعاد مختلف بود که در مهم بود برای این مسابقات و برای فدراسیون افغانستان و ما همین سلسله را ان شاء الله ادامه میدیم.
قرار است تا چند ماه آینده مسابقات جنوب آسیا برگزار شود. چقدر بازیکنان جدید را برای حضور قوی افغانستان در این مسابقات انتخاب کردین؟
ما انشالله به سال تصمیم داریم که یک مسابقه دعوتی جنوب آسیا را در افغانستان برگزار کنیم. امسال از نیپال و از نایجیریا دعوت صورت گرفته. نیپال ما دعوت کردیم، نایجیریا خودشان درخواست دادن که به افغانستان میخواین بیاین و همراه تیم ملی ما مسابقه بدن. و ما فکر میکنیم که مسابقات رفت و برگشت خصوصا در افغانستان آمدن تیم ها بسیار مهم است و یک رول مهم را از لازی داره که تا جهانیان ببینن که افغانستان با ثبات است و مردمش سال دوست است.
بله. و اخیرا افغانستان در بازی هایی که در بیرون از مرزهای افغانستان حضور داشته و در داخل افغانستان بعض بازی ها را برگزار کرده، موقعیت افغانستان در سطح آسیا چگونه ارزیابی میکنین؟ حالا از کدام موقعیت برخوردار است؟
افغانستان الحمدلله در آسیا در 65 کشوری که در تحت کنفدراسیون آسیایی است در ردیف 21 است که ما صعود کردیم از بسیاری کشورهایی که از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد قدرتمند هستند و امکانات بسیار خوبی را دارند و در سطح جهان ما 172 هستیم و تلاش خود کردیم که دگام صعود کنه و بهتر تر شو انکشاف کنه.
اخیرا انتخابات کمیته ملی المپیک با حضور فدراسیون های المپیک در شهر کابل برگزار شد. برگزاری انتخابات المپیک چقدر میتونه در حل مشکلات ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی افغانستان تأثیرات مثبت به جا بگذارد؟
ما فکر میکنیم که کمیته المپیک یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی است تحت منشور شورای آسیایی المپیک و کمیته بین المللی المپیک کار میکنه. در افغانستان الحمدلله ایال جدا شد، باید قبلا جدا میشد. حالا در افغانستان برای ورزش دو اداره جداگانه وجود داره که تا ورزشکارا و فدراسیون از او استفاده کنه و امکانات مالی به دست بیاره. ما فکر میکنیم که خصوصا کمیته المپیک برای هماهنگی ورزشکارا و رویدادهای المپیکی جهانی و آسیایی ورزشکارا را از افغانستان باید آماده بسازه و برشان امکانات مالی و امکانات مالی آماده بسازه و همچنان تکنیکی آماده بسازه. در این راسته بعضی از کارهای صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که سلسله ادامه پیدا کنه. انشالله به زودی فدراسیون را گرده هم خواهد آوردیم و همراهشان تمام مسائل و امکانات کمیته المپیک شریک خواهد ساختیم.
تشکر دکتر محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون ملی والیبال افغانستان، از حضورتان سپاسگزار هستیم.
تشکر از شما و روز خوش میخواییم به تمام شنوندگان عزیز رادیو.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
السلام علیکم شنونده های عزیز، در این برنامه آشیانه در مورد باغداری در افغانستان و اینکه آیا باغداری در این کشور به شیوه عصری صورت میگیرد یا با همان شکل ابتدایی؟
باغداری به شکل بدویش است.
دلایل عمده اینکه چرا شماری از باغ‌ها در بعضی قسمت‌های افغانستان خشک شدند چیست؟
خودسرانه باغ‌ها شانده میشه، بعد دو سال سه سال شاخچبوری غیر مسلکی میشه.
و مسئولان وزارت زراعت به باغداران چه کمک‌هایی کردند؟
ما شاخبری را به صورت فنیش به اونا آموزش میتیم و تربیت اینها را به صورت درستش آموزش میتیم.
این موضوع مورد بحث برنامه آشیانه در این هفته است. شنیدن نمایشنامه برنامه را هم در اخیر فراموش نکنید.
معلومات میگیریم که اگه وقت واکسینش پورا شده باشد بچه را واکسین میکنیم.
با ما باشید. باغداری یک بخش مهم زراعتی در افغانستان می باشد. در این بخش تعداد زیادی از مردم مصروف کار بوده و از درآمد آن امرار معیشت می کنند. اما شماری از باغداران می گویند آنان آموزش های فنی باغداری را ندانسته و تقریبا کل باغ های آنها به شکل عنعنوی و ابتدایی احداث شده و کار باغداریشان نیز به شیوه عنعنوی و غیر مسلکی به پیش برده می شود که به گفته آنها مقدار حاصلی که از باغ هایشان به دست می آید مسلما نمی تواند مصارف زندگیشان را تامین نموده و سطح معیشتشان را بهبود بخشند. اما مسئولان وزارت زراعت میگویند در این اواخر باغ‌های زیادی را در مناطق مختلف افغانستان احداث کرده و شیوه‌های فنی باغداری را برای دهقین آموزش دادند. خادم حسین همدم مسئول تنظیم امور پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری در این مورد میگوید
در بخش باغداری ما به علاوه ایجاد باغ‌های جدید احیا یا نوسازی بخش تنظیم سیستم‌های آبیاری در باغ‌های کهنه و باغ‌های نو رویش کار می‌کنیم ایجاد باغچه‌های کوچکی سبزیجات برای خانم‌هاست به خاطر رفع سوء تغذیه و ایجاد یک مقدار درآمد یا اشتغال برای خانم‌ها در بیرون از خانه ما این بخش داریم امسال در بهار ما حدود 11,846 جریب باغ در 21 ولایت تا یک کمپاین اجرا کردیم باغایی که اونا کار کردن و حالا ده حاصل است و چندین سال از او گذشته نیاز به آموزش در بخش های مختلف داره مثلا ما شاخه‌بری را به صورت فنیش به اونا آموزش میتیم و تربیت نهال به صورت درستش آموزش میتیم آموزش چگونه به اونا آبیاری شه و سیستم های آبیاریش باید تنظیم شوه در بخش کنترل و وقایه امراض و آفات ما به اونا به صورت مکرر در ساحه آموزش میتیم
اما نسرین باشنده ولایت لوگر میگه باغداران ولایت لوگر به شکل بدوی و ابتدایی مصروف کار هستند
چون ما یکی از باشنده های ولایت لوگر هستیم در منطقه برک برک لوگر در اوجه باغداری به شکل بدویش هست دیقانا باغایی را که ایجاد کردن خودشان و درخت هایی را که حاصل میگرن مشکلات زیاده داره چون اونا به شکل درستش هم ظرفیت ندارن که چه قسم مثلا از این باغا دفاظت کنن و همین مسافه که بین یک درخت می باشد تا درخت دیگه ای را در نظر بگیرن یک دیقان همچنان در وقت شاخشابوریش که در دو فصل است اینه میره باید نظر بید تا صدمه به مخود درخت نرسه پوشی شد چون دیقانایی که به شکل بدوی و سابقه باغا دارم در وجه باغداری به شکل بدویش است
خانم نسرین علاوه کرد عمدتاً اقتصاد افغانستان بر پایه زراعت باغداری و مالداری استوار است به گفته وی زراعت این کشور در طی سالهای گذشته نه تنها انکشاف چندانی نداشته است بلکه متحمل صدمات بزرگ نیز گردیده است حق الشا باشنده ولایت کاپیسا هم درباره عوامل عمده این که چرا اکثرا باغ‌ها در منطقه شان خشک شده و رو به خرابی است میگوید
دهقین همیشان مسلکی نیستن خودسرانه باغ‌ها چانده میشه بعد از دو سال سه سال شاخچه‌بری غیر مسلکی میشه یعنی در ساحت سرسل ولایت لوگر شاخه‌بری در تیر ماه میکنن بعد از زمستان می و معمولا درخت ها یخ میزنن و خشک میشن باید بعضیا از طریق وزارت زراعت توسط بعضی پروژه ها دادن داده شد
اما مسئولان وزارت زراعت میگویند توجه بیشتر این وزارت به خصوص طی دو سال اخیر در زمینه باغداری که به کمک شماری از مؤسسات صورت میگیرد تغییر مثبتی را در عرصه باغداری رونما ساخته است مسئول تنظیم امور پروژه ملی باغداری وزارت زراعت گفت وزارت زراعت باغهایی را در برخی مناطق احداث کرده که به آب کم نیاز داشته و محصولات بیشتری از آن به دست می آید
تلاش جدی ما این است که کار را بیشتر با مدیریت منابع آبی در مناطق نیمه خشک ببریم و باغ را در مناطق نیمه خشک ایجاد کنیم به دلیل از اینکه زمین آبی کم است و تمام تمرکز دهقین یا فشار کار هم در بخش سبزیجات هم در بخش نباتات خاندانی مثلا لگیوم که ما میگیم حبوبات اینا کلش در زمینای آبی است و ما اگر باز باغ را هم در زمینای آبی ببریم کش کنیم زمینه فراخ کردن یا وسعت کار ما کمک محدودتر میشه به اون خاطر است که ما توجه داریم که باغ ها و باغ هایی که در مناطق خشک مقاومت داره یا به کم آبی مقاومت داره اونا را بیشتر در مناطق خشک کار کنیم ما با مدیریت منابع آبی و ذخیره سازی میتونیم که آبهای بهاری را که در هر سال خیلی زیاد است و جریان پیدا میکنه اینا را ذخیره کنیم برای یک مدت و دوباره در بخش آبیاری اینا را استفاده کنیم و از این طریق میتونیم که ساحات خیلی کلان را تحت باغداری بیاریم
مسئول باغداری وزارت زراعت افزود آنها کارکنان را به خاطر جلوگیری از آفات و آسیب‌های طبیعی در ولایات مختلف افغانستان توظیف ساخته تا با دهقانان مشوره کرده و راه‌های بهتر باغداری را برای آنها بیاموزند. شماری از باغداران نیز می‌گویند بی‌توجهی خود باغداران سبب می‌شود تا درختان و نباتاتی که غرس می‌کنند خشک شده و از بین بروند. به گفته محمد ناصر باشنده ولایت میدان وردک، توجه زیادی که او به باغ و دیگر مسائل باغداریش کرده است، حالا حاصلات قناعت بخش از کارش به دست می آورد.
وقتی که باغ داشت کردیم زمین متوجه بودیم کدام نوع درخت توافق خوب داره، دیدیم که درخت های سیب یا با هوا مناسب بوده، ما نوع درخت هایی را که در منطقه ما چهار بغل خوب رشد میکرد از امو انتخاب کرده، از امو پیوند های خوب که مقاوم به امراض است از او استفاده کردیم و متوجه بیاریش هستیم و چه رقم در کدام موسم باید بیاری شوه، شاخه بوریش هم متوجه هستیم و کود دادنش هم متوجه هستیم. از این خاطر است که باغ حاصل خوب میده، وقتی که خوب نگهداری شوه از او خوب حاصل برداشت کنیم.
به گفته محمد ناصر باغدار، اگر یک باغ بر اساس یک پلان دقیق و درست مطابق معیارهای قبول شده باغداری احداث شده و امور آن به صورت فنی به پیش برده شود، باغداری میتواند یک شغل بسیار پردرآمد باشد.
باغدار وقتی که متوجه باشی و وقت به وقت خوب آبیاری کنی بس حاصل خوب میگیری، اگر متوجه نباشند دهقان بی‌پروایی کنه طبعا حاصل خوب نمی، خانواده اقتصادش بلند میره، با یک نفرم میشه همین کار پیش ببره، ما زمین اندکی که داریم خوب تربیت کنیم، باغ بشانیم، باغداری اگر حاصل خوب میده و ما کمک میکنه.
از سوی هم برخی از دهقان از نبود مارکت فروش محصولاتشان شکایت کرده، میگویند آنها زحمات زیادی در باغهایشان میکشند اما محصولاتی که به دست میآورند ناچیز بوده که از این رو آنها تغییر جهت داده و نباتات دیگری را در زمینهایشان غرس میکنند. ولی آقای همدم مسئول باغداری وزارت زراعت گفت اکثر این دهقان که دست به چنین کاری میزنند، آنان در مورد مسئله مهم باغداری که بازاریابی است نمیدانند.
همون قسمی که برای انسان و برای حیوان غذا مهم است، همون قسم برای محصولات زراعتی یا تولید انگور یا هر نبات دیگه حاصل خیزی خواه خیلی مهم است و رول اساسی داره به عنوان یک غذا برای نبات است. و در طول سالهای متمادی خاکای افغانستان ضعیف شده و دهقان دانش ازیر ندارن که دوباره این خاک تصحیح کنه یا مواد خوب در خاک دوباره علاوه کنه تا حاصل خیزی ولی خود بگیره و بازار برای محصول وجود نداره. انواع بسیار خوبی انگور دیگه در کشورهای دیگه به وجود آمدن که هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه بزرگی دانه و هم از نگاه مقدار مواد موجوده در میوه بالاتر از انگور ما و شماست. به این خاطر است که بازار برای اونها محدود شده. وقتی بازار برای اونها محدود شد، دهقان فکر میکنه که ما دیگه درآمد خوب از این نداریم. به این خاطر اینا تغییر میده، تغییر جهت میده به یک ورایتی جدید و ما با مطالعه بازار انواع میوه ها را تشخیص میکنیم که اونها بازار خوب داشته باشند. در مارکت های داخلی یا چی در مارکت های خارجی و اینا رو ترویج میکنیم برای دهقان تا در سالهای آینده سرنوشت محصولاتش مثل سرنوشت انگور شمالی ما نباشه.
با باور شماری از کارشناسان، توجه بیشتر به بخش باغداری نیازمند اقدامات بیشتر می باشد. از جمله احداث سردخانه های بزرگ در مرکز و ولایات، تدابیر وقایوی به خاطر آفات و حوادث طبیعی، تدویر ورکشاپ ها به منظور ارتقای ظرفیت باغداران، بازاریابی و فروش میوه تازه در خارج از این کشور و حمایت از باغداران با پرداخت قرضه های کوچک با سود کم از جمله مسائل می باشد که می تواند نقش بزرگی را در انکشاف باغداری در این کشور ایفا کند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. اکنون توجه کنید به شنیدن نمایشنامه. در نمایشنامه امروزی درباره اهمیت واکسین و در پهلو بی‌تفاوتی شماری از خانواده ها در مورد تطبیق واکسین های دوره طفولیت اطفالشان مکث شده است.
او خدا جان، نه 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 نه.
اوزن اوزن کجا هستی؟ تو نمیگم او خدا مچم کی کجا هست؟
آله چرا قچیق میزنی؟ چی میگی خوین آمدم؟
تو بیاری تو تا کاغذ سفید که ممی سودایی را که گفتی یاد درست کنم که باز یادم میره نیخو.
آل خو ما یک سودای زیاد نخواستیم که از یادت بره. ما بگی نه هنده پسی کاغذ نشته کده گه نه هنده پسی
ای خو کارت واکسین اولاداست، چرا ده این نشته کنم؟
آل دیگه چی کنمش؟ یک دفعه خو واکسین کردمش.
او خدا او خدا تو را انصاف بده. تو یک دفعه سعی کو که چند خانی ازی سفید مانده، یار خانی ازی یک دوره واکسین است. تو خو فقط یکی دو واکسین کردی که این خط کشیده شده و دیگهش کوری سفید است. من نمیفهم که تو ما چطور کنم
برال ما چی کنم اش دیگه. خانه ما بود که من واکسین شام کردم و بس از دیگه. ما کی واکسین شدیم؟ در زمانهای سابق خود وقتی ما واکسین نبود. این سعی کو نام خود جور تیار است.
بسیار جور تیار هستی. گاه سردرد و گاه جان درد و گاه هم رنگت هم تو زرد زار پریده. باز میگم که من جور هستم.
شفیقه راست میگه بیادرم، به خاطر همی که واکسین های اولادای تا نکدی، اون بیچارک ها هر روز مریض هستن. هم میگی واکسین هایشان کی کدی؟ اون خو چند دانش مونده نمیبینید ای کاغذ؟
وی خوار جان، حال خب مریضی رو به واکسین چی؟ هر کس دیگه اونه یک دفعه مریض میشه.
تو خواه از دکترم که زیاد میفهمینی؟ نشنیدی که درباره واکسین های اطفال چقدر اعلان میکنه این رادیو ها و تلویزیون ها؟ مگر بازم تو میگی که واکسین چی فایده داره؟ او خوار جان، حال تو بگو که من که تیزی زن چی کنم؟ چی قسم که عمل کنم تو که
خو خیر از بیادر جان، شفیقه جان تو حال نفهمیدی از فایده واکسین، فهمیدی؟ خوار جان، سبا همی کارت واکسین بگی و که تو بچه که یک جای برو کلینیک و برای دکتر بگو که ما غلط کردیم واکسین های بچه خدا، اونه باز اونا درست برات میفهمانن، فهمیدی؟
خوار راز گفتی اوزن، مام کتت میرم درست معلومات میگیریم که اگه وقت واکسینش پورا شده باشه بچه را واکسین میکنیم و اگه وقتش نبود باز وقتش پرسان میکنیم پس میاییم خانه چطو؟
فهمیدم دیگه، سبا بخیر میری.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.